شهید مجتبی توانگر دهقان. تاریخ شهادت 24 اسفند ماه 1363. محل شهادت نماز جمعه تهران. اولین شهید. مجتبی خیلی زود یتیم شد و مسئولیت خانواده رو بر عهده گرفت. ناچار شد بعد از ششم ابتدایی سر زمین کشاورزی بره تا دخل و خرجشون با هم بخونه. بزرگتر که شد، علاوه بر کشاورزی، شغل ثابتی هم تو سینما هما گرفت. سینما کنار بانک تعاون و توسعه بود و وقتی بانکی ها اون رو شناختن، استخدامش کردن. ابتدای دهه 50 خورشیدی بود و حسابای دستی کار دست مجتبی میداد. چند بار پول کم آورد و ناچار شد از همون حقوق ناچیزش کم و کسری ها رو جبران کنه. با این وجود امانتدار و متعهد بود. کسبه که اون رو میشناختن با گونی پول می آوردن، بدون شمارش بهش تحویل می دادن و می رفتن. می دونستن مجتبی که خودکار سر جیبش بیت الماله و با خودکار خونه فرق داره، یه تومن و دو تومن نمی کنه. قبل از انقلاب نوارای امام خمینی رو تو ماشین میگذاشت و گوش میداد. تو راهپیمایی شرکت میکرد و پیگیر امورات بود تا اینکه انقلاب مردم ایران به پیروزی رسید. سال 62 مجتبی به همسرش سوری گفت ساک و چمدون رو برای رفتن به حج تمتع ببنده. سوری خیلی از مجتبی کوچیک‌تر بود. هنوز عروسک بازی میکرد که به عقد اون در اومد. گاهی ناسازگاری میکرد و بهونه میگرفت. پیش می اومد تو یه روز مجتبی چند بار می رفت و یه کفشو برای سوری عوض می کرد تا بالاخره پسندش بشه و بپوشه. تو این شرایط تمام امورات منزل از خرید و مدیریت گرفته تا بچه داری با خود مجتبی بود. سوری نمی دونست که همسرش اون رو برای حج تمتع ثبت نام کرده و چون فکر می کرد فقط پیرزن‌ها و پیرمردا آخر عمر برای توبه حج میرن، زیاد راضی به رفتن نبود. گفت من هنوز جوونم و وقتی برگردم نمیتونم مراعات همه چیزو بکنم. ساز ناکوک زد و وقتی راضی شد که مجتبی رو بازداشت کردن. تو شعبه کشتارگاه دو نفر با هم روبروی باجه مجتبی رفته بودن تا چکی رو نقد کنن. کسی که چک به نامش بود به مجتبی گفت پولو بده به این دوستم. مجتبی هم پولو تحویل اون یکی داده بود. اون مردم پولو گرفت و رفت. اما بعد صاحب چک مدعی شد که مجتبی پولو پرداخت نکرده. همین بساط دردسر رو براش پهن کرد. از مجتبی شکایت کردن و بازداشت شد. وقتی اون رو برای بازجویی بردن خیلی به هم ریخت. اگه کسی که پولو گرفته بود پیدا نمی شد یا اگه نمی گذاشتن به حج بره و هزار تا اگه یه دیگه تو سرش چرخ می خورد. اما ته دلش روشن بود. همیشه درست زندگی کرده بود و حساب و کتابش پاک بود. هنوز سر زمین بیل میزد و دستاش از شدت کار سخت و زمخت میشد. امید رو باور داشت و میدونست پایان شب سیه سپید است. مادر همسرش سند گذاشت و اون رو آزاد کرد. برادر سوری هم آشنایی تو آگاهی داشت و دنبال کارش رو گرفت. بالاخره مردی رو که پول گرفته بود پیدا کردن، اعتراف کرد و پرونده ختم به خیر شد. سوری با اکراه رفت حج، اما به طرز شگفت‌انگیزی تحت تأثیر جاذبه عجیب اون سرزمین قرار گرفت. وقتی از مدینه به سمت مکه حرکت کردن، اونقدر دلتنگ مدینه شد که بی اختیار اشک می‌ریخت. مجتبی تو گوشش گفت باز دوباره میایم، چرا انقدر گریه می‌کنی؟ سوری همونجا تو دلش به خدا گفت نمی‌دونم چی می‌خوای از من بگیری، ولی در قبال این حال خوبی که دارم مهم نیست. اگه برگردم و برای بچه هم اتفاقی افتاده باشه، بازم به این سفر میارزید. مجتبی تو حرم نبوی و خونه خدا حال و هوای معنوی خاصی داشت. بیشتر وقتها نماز و قرآن میخوند. وقتی کتاب دعا رو دست میگرفت، با دلی شکسته هر فراز رو بارها تکرار میکرد و روحش رو به آسمون گره میزد. تو مکه برای خودش کفن گرفت و هر روز اون رو با آب زمزم تو بیت الله میشست. وقتی از سفر برگشت، این حال خوش رو با خودش آورد. سحرها بیدار می شد، نماز می خوند و گریه می کرد. صدای هق هقش که بلند می شد، دیگه حالش دست خودش نبود. یاد مکه و مدینه می افتاد و تکرار می کرد. خدایا، تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. بعضی وقتها بچه ها شاکی می شدن و می گفتن بابا بره یه جای دیگه نماز بخونه. سوری مجتبی رو که از اقوام دور بود پسر خاله صدا می کرد و ازش یه دختر و یه پسر داشت. اسم بچه ها رو مجتبی انتخاب کرده بود. عاشق امام رضا علیه السلام بود و می گفت پسرم رضا و دخترم معصومه باشه. دختر سوگلی بابا بود و هر وقت با برادرش دعوا می کرد تو خونه قشقرق را می انداخت و به پدرش شکایت می کرد. مجتبی هم که رضا رو کنار می کشید و می گفت این دختره فردا می خواد ازدواج کنه بره خونه مردم. خوشیش باید خونه پدر مادرش باشه. رضا کوتاه می اومد، اما وقتی دوباره صبح قبل از رفتن به مدرسه معصومه پول تو جیبی بیشتری از پدرش می گرفت، سر دعوا باز می شد. بهمن ماه 63 یه دفعه مجتبی دلش هوای مشهد کرد. هر سال خانوادگی می رفتن و 10 روز می موندن. اما اون روزا مادرش بیمارستان بود و برای اینکه مادر ناراحت نشه 2 روزه رفت و برگشت. یکی از همسایه ها برادرش تو جبهه مفقود شده بود. همیشه خونه مجتبی می رفت و از اونجا به منطقه تلفن می کرد تا شاید بتونه از برادرش خبری بگیره. یه روز خیلی نگران بود. مجتبی پرسید چی شده؟ چرا اینقدر به هم ریختی؟ همسایه جواب داد من خیلی نگرانم. هیچ خبری از داداشم نیست. دیشبم خواب دیدم برادرمو بین شهدا میبرن که یه دفعه زنده شد. از دیشب هول برم داشته. مجتبی گفت ناراحت نباش. منم دیشب خواب دیدم یه جای سبزی هستیم داریم نماز میخونیم. یه دفعه آتیش گرفت. من رفتم توش. نیمه های اسفند بود که مجتبی خوابش رو تعریف کرد و هیچ کس اونو جدی نگرفت. پنجشنبه روی زمینای گندم کار کرد. کشاورزی رو دوست داشت و میگفت شغل انبیاست. کارش که تموم شد برای زیارت اموات به سمت امامزاده رفت. بالای مزار دایی کتش رو در آورد و در حالی که خونه های روستا و قبرستون رو از نظر میگذروند گفت روستای به این بزرگی یه شهید نداره. رضا پسر پرشر و شوری بود. از دیوار صاف بالا می رفت و مجتبی بیشتر وقتا اونو با خودش می برد نماز جمعه. 24 اسفند زودتر از همیشه می خواست از خونه بره بیرون. رضا گفت بابا منم بیام؟ پدر جواب داد نه امروز نمی تونم تو رو ببرم. رضا خیلی اصرار کرد و با گریه دنبالش راه افتاد. مجتبی که دید کوتاه نمیاد اسکناسی تو دستش گذاشت و گفت امروز رو بی خیال شو از هفته بعد می برمت. رضا آروم گرفت. شب عید بود. سوری باردار و هنوز مقداری از کارای خونه مونده بود. مجتبی نگاهی به همسرش کرد و گفت برمیگردم کمکت میکنم. عقربه های ساعت میچرخید و از مجتبی خبری نبود. تا 5 عصر نیومد. یکی از خانمای همسایه که با سوری مثل خواهر بود از جریان دانشگاه خبر داشت دم خونشون رفت و گفت سوری این پسرخاله اومده دانشگاه بوم گذاشتن. سوری آب از آب تو دلش تکون نخورد. گفت آها پس اگه اینطوریه اون الان مشغوله داره کمک میکنه. حالا معلوم نیست کی بیاد. اصلاً به شهادت مجتبی که همیشه دستش به خیر و کمک بود فکر نمیکرد. تنها چیزی که تو ذهن سوری اومد این بود که مجتبی صحیح و سالم در حال امداد به مجروحای بمبگذاری نماز جمعه است و خودش قول داده برای کمک تو خونه تکونی میاد. شب شد نیومد. خانم همسایه چند بار دیگه به خونه اونا سر زد و دست آخر پدر و برادراشو فرستاد تا تو بیمارستانا دنبال مجتبی بگردن. خبری نشد. صبح از بانک با خونه تماس گرفتن و گفتن خانم توانگر کلید صندوق دست آقای توانگره، چرا نیومد سر کار؟ سوری جواب داد والا از دیروز که رفته نماز جمعه هنوز بر نگشته. بین وسایلی که تو دانشگاه تهران روی زمین افتاده بود یه دفترچه بانکی خونی، دست کلید و کتاب دعای کمیل هم پیدا کردن. نیمتنه ای رو که کاملاً سوخته بود روی زمین گذاشتن. روی اون پارچه سفیدی کشیدند و با ماژیک نوشتند مرد بین 38 تا 40 سال. فقط کمی از انگشتای دستش قابل شناسایی بود. مادر سوری که دل بزرگتری داشت به انگشت شست خیره شد. همون دستای زحمتکش کشاورزی بود. سوری 7 ماه باردار بود. همه دورش رو گرفتن تا فرزندی که پدرش مظلومانه تو عملیات تروریستی به شهادت رسیده بود آسیبی نبینه. یه زن پرسون پرسون سوری رو پیدا کرد. هجله سر کوچه و عکس مجتبی رو که دیده بود خودش رو رسوند. در حالی که اشک می‌ریخت به سوری گفت: خانم، من یه روز بچم تصادف کرده بود، رو دستم مونده بود. این آقا با ماشین خودش ما رو رسوند بیمارستان. پولم نداشتم. هزینه بیمارستانو داد. من انگشتر دستمو درآوردم تا برای تشکر بهش بدم، اما قبول نکرد. رفت و منم دیگه ندیدمش تا الان که عکسشو دیدم. گفتن تو بمبگذاری نماز جمعه شهید شده. سوری تو حال خودش نبود و با تعجب به حرفای زن گوش میداد. قرار شد پیکر مجتبی رو ببرند روستا. تابوتش رو کنار امامزاده رو زمین گذاشتن. پرچم ایران رو بالای قبرش زدن و شد اولین شهید روستای سنقرآبا. راوی سوری ادبزاده، همسر شهید.